بسم الله الرحمن الرحیم. و ان اختلفا، جناس را تقسیم کرد بر دو قسم، تام غیر تام. تامش دارای تقسیمات و اقسامی بود، بیان شد. حالا رسید به غیر تامش. و ان اختلفا ناظر است به جناس غیر تام. جناس تام اونیست که اون دو کلمه از ناحیه نوع حروف، عدد حروف، ترتیب حروف، هیئات حروف مثل هم باشد. اون تامش بود. ولی اگر آمد نه، جناس هست ولی اینجور نیست که جامع این چهار تا اتحاد باشد. اون جناس می شود جناس غیر تام. مثلا عدد حروفشان با هم فرق داره، یا نوع حروفشان با هم فرق داره، یا ترتیب حروف فرق داره، یا هیئت حروف با هم فرق داره. در این صورت جناس می شود جناس غیر تام. حالا اقسام جناس غیر تام در اینجا بیان می شود.
اگه هر دو مرکب باشه، در بحث قبلی فرمودید بعدا میاد اون جناس ترکیب که
ما را هر دو مرکب را نگفت اینجا، مثل این که حالا چیز باشه ما نگاه میکنیم یکی اضافه میشه. جواهر داشت و هر دو مرکب باشد جواهر ذکر کرد. خب و ان اختلفا عطف علی قوله و تام منه ان یتفقا او علی محذوف ای هذا ان اتفقا و ان اختلف لفظ المتجانسین تا آخر. این و ان اختلفا، این شرطیه اختلفا هم که خب شرط ان است با تتمش و جواب شرط. این ان اختلفا عطف بر چیه؟ جمله شرطیه شرطش و جوابش معطوف واو سرش داخل شده، معطوف علیهش چه باشه؟ میگه یه احتمال این است که عطف باشد بر همون جمله اسمیه قبلی. اون این بود که و تام منه ان اتفقا تا آخر، و تام منه ان اتفقا تا آخر. اون تام منه ان اتفقا جمله اسمیه مبتدا خبری معطوف علیه باشد. این و ان اختلفا عطف شود بر اون و تام منه ان اتفقا. جمله فعلیه در واقع عطف بر جمله اسمیه بشد. و تام منه ان یتفقا، ان اتفاقا ما اشتباه کردیم، ان یتفقا. التام مبتدا بود، ان یتفقا خبرش بود، جمله جمله اسمیه. اینجا و ان اختلفا این جمله فعلیه عطف باشد بر اون جمله اسمیه. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که معطوف علیه این ان اختلفا محذوف باشه. به تقدیر بعد از اینکه جناس تام را تمام کرد در آخرش کن نگفته هذا ان اتفقا، یعنی این حرفایی که زدیم این در صورتی بود که اون دوتا لفظ متفق باشن. بعد میگه ولی اگر آمد مختلف شدن. این و ان اختلفا عطف شود بر اون هازا ان اتفقا، بله بعد از تقسیمات تام، بعد از اینکه تقسیم تمام شد، یعنی قبل از کلمه جمله ان اختلفا یک هازا ان اتفقا در تقدیر باشد. و ان اختلفا عطف است بر قول مصنف و تام منه ان یتفقا، یا عطف است بر محذوفی، ای هازا ان اتفقا و ان اختلفا لفظ المتجانسین تا آخر. حالا میگد و ان اختلف و ان اختلفا فی حیات الحروف فقط، در تامش گفتیم در چهار جهت بایستی مثل هم باشند. حالا یکی یکی، اگر اختلافشان تنها در حیات حروف بود قصه از این قراره، نمیدونم در ترتیب حروف بود اینجوریه، در نوع حروف بود اونجوریه، در عدد حروف بود اونجوریه، یکی یکی اینها را مخواهد ذکر بکنه. و ان اختلفا فی حیات الحروف فقط، ای و اتفقا فی النوع و العدد و ترتیب، یسمت تجنیس و محرفن لانحراف احد الهیئتین عن الهیئت الاخرى. میگه اگر آمدند اون دو لفظ متجانس مختلف بودند در حیات حروفشان فقط در حیات اختلاف داشتند، در غیر حیات حروف که اون ستای دیگه باشند در اونها متحد بودند، فقط در حیات حروف مختلف بودند، عدد یک، نوع یک، ترتیب یک، فقط اختلاف در حیات حروف بود. منظور از حیات حروف هم همان سکنات و حرکات بودند. یعنی فقط را معنا میکند، فقط یعنی و متفق بودند در نوع حروف، در عدد حروف، در ترتیب حروف. در این صورت یسمت تجنیس و محرفا، این تجنیس را میگن محرف. تجنیس جناس یک معنا هستن، یعنی هم بهش بین میگن تجنیس هم بهش میگن جناس.
تجنیس به اعتبار کاری که متکلم،
بله دیگه، آره. یسمت تجنیس و محرفا، چرا میگن محرف؟ لن حرفه، یعنی اون را منصرف ساخت و متمایل ساخت از جهتی به جهت دیگر، این معنی تحریفه. لانحراف احد الهیئتین عن الهیئت الاخرى، میگه چرا به این تجنیس میگن محرف؟ اختلاف در حیات حروف اسمش مجنس باشه، اسمش محرف باشه. میگه چون که منحرف شده و برگشته یکی از اون دو هیئت از هیئت دیگری، یعنی هیئت این کلمه با هیئت او فرق پیدا کرده، هیئت این از هیئت او برگشته، جور دیگه شده، به خاطر منحرف شدن یکی از اون دو هیئت دو کلمه از هیئت اون کلمه دیگر. البته الاخرى صفت است برای الهیئه ها، لانحراف یکی از اون دو هیئت از اون هیئت دیگری، هیئت دیگری یعنی اون هیئت دیگری که مال کلمه دیگره. اخرا صفت است برای الهیئه، اگر هیئه الف و لام نداشت ان هیئت الاخرا میشد، الاخرا یعنی کلمه دیگر، ولی از اونجایی که الهیئه الف و لام داره، الاخرا الف و لام دارد، مراد از الهیئت الاخرا یعنی اون هیئت دیگر، نه هیئت کلمه دیگر. خب بعد میگد به این که والاختلاف قد یکونو بالحرکت که قولهم جبت البرده جنت البرده، یعنی لفظ البرده یعنی لفظ البرد بالفتح و الدم و نحوه تا آخر. حالا بله اونم درست بودنش درسته، منتها یعنی یکی از اون دو لفظ رو باید بگی و بعدم که میگه بزم یعنی بردش، بلفت یعنی بردش. مراد از برد اون لفظه، منتها اون لفظ بزم و بلفت بهترم بود که بگه یعنی لفظ البرد، لفظ البرد بزم و البرد بلفت، اینجور بایستی میگم. و الا لفظ این برد چطور ما بخونیم؟ این لفظ برد چطور میگی که لفظ برد به ذم و الفت؟ لفظ برد دیگه نمیشه به ذم و به الفت باشد. برد به ذم فقطه، بردم به الفت فقطه. تو میگی لفظ با و ر و دال، مگر اینکه در حرف زدن اینجور بگی لفظ با و ر و دال به ذم و الفت، و الا اونجا بگی لفظ البرد به ذم و الفت، نمیشه دیگه برد به الفت بشد که. ولذا این یه خورده اگر بگیم خالی از مسامحه هست ای بسا درست باید باید لفظ، یعنی این کلمه میخواییم بخوانیم یک جور میخوانیم، یا برد باید بخوانیم یا برد دیگر، هر کدام رو بخوانی نمیشه گفت که این کلمه ای که من خواندم برد مثلا به فتح بزن، یا لفظ برد که خواندم به فتح بزن، اون همه یک جور بیشتر نیست خوده. ولذا این حقش بود میگفت مثلا ای لفظ البرد بالفت و لفظ البرد بالدم، اینجور میگفت صد راست بود. آخه اونه تو چطور تو میخوانی؟ خب بخوان دیگه، اون نمیشه گفت یعنی تلفظ باید بکنی، یک کسی بگه اینه وارد رو بخوان، خب یک جور باید بخوانی دیگه، هر جور خوان دیگه خرابی به بار میاد دیگه. حالا بعدش دارد به این که قولهم جنت البرده جبت البرده جنت البرده، یعنی لفظ البرده و البرد بفرمایید مثلا به ذم و الفت، اونم همینجور که عرض کردیم. حالا میگه به این که به اون اختلاف در هیئت گاهی به وسیله حرکته، حرکت یعنی این دوتا کلمه از ناحیه حرکت با همدیگر اختلاف دارد، حرکت و سکون نها، تنها از ناحیه حرکت. مثلا فرض کنید برد و برد، برد و برد، اولی در هر دو متحرک، دومی در هر دو ساکن، حرف سوم هم که مطرح نیست، یعنی حساب نمیشه. برد و برد فقط از ناحیه حرکت با هم دیگه اختلاف دارن، از ناحیه حرکت و سکون نیست. بعضی اوقات این است که دو تا کلمه است اختلافشون در حرکت و سکون، یعنی یک حرف در یکی متحرکه، همون حرف در دیگری ساکنه، اونجا اختلاف به حرکت و سکون شده. گاهی اوقات نه، هر دو مثل همن، یعنی مثلا هر حرفی که از این ساکنه همون حرف از اون یکی ساکنه، هر حرفی از این متحرکه همون حرف از اون یکی متحرکه، منتها در یک حرفی نوع حرکات با هم دیگه فرق دارن، یکی فتح است یکی ذمه، مثل برد و برد. و اختلاف گاهی به وسیله حرکت است فقط، مانند قول عرب که میگن جبت البرده جنت البرد. جبه اون لباسی را میگن که روی لباس ها پوشیده میشد، لباس گرم مثل پالتو مثلا، عبا. برد، بردم در عربی به دو معنا میاد، پارچه های میبافتن برای لباس، خط خط بود، اونا را میگفتن برد. همچنین عبای درست می‌کردن از پشم سیاه، برای زمستان گرم می‌کند، لباس سیاه گرم می‌کند. این عبای پشمی به رنگ سیاه را اون را میگفتن برد. حالا اینجا مراد از این که میگه جبت البرد جنت البرد، مراد از برد همون عبای پشمی اراده شدن، نه اون یکی. جبت البرد، اون عبای برد، جنت البرد، جن یعنی سپر، بردم یعنی سرما. بگد اون عبای بردی سپر سرماست، نمیگذاره انسان سردش بشه وقتی که بپوشه، سرما را نگه میداره. بیشت بیان باشد، اضافه بیان دیگه. حالا در اینجا میگد یعنی میخواد بگد شاهد مصنف در این مثال در اون برد و برده، نه در جنه و جنه. آخه جنه و جنه هم بینشان جناسه، جنه و جنه بینشان جناسه، برد و بردن بینشان جناسه. حالا میگد که بین برد و برد در اینجا شاهده، نه در جنه و جنه. اون مثال برای اقسام بعد میشه. نه جبه و جنه، جبه و جنه اون اختلاف در نوع حروف است، بعدن میاد.
جنه مثلا به فتح هم خونده شده این سال برسید؟
نه 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 نه، جبه و جنه نه، اون اختلافشان در نوع حروف بود، بلکه اختلاف در هیئتی همین برد و برد، یعنی لفظ برد به زم و به فت. و نحوه فی ان الاختلاف فی الهیئت فقط قولهم الجاهل اما مفرط او مفرط لان الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهما دفعه واحده كحرف واحد قد حرفا واحدا و جعل التجنیس و مما الاختلاف فیه فی الهیئت فقط ولذا قال و الحرف المشدد فی هذا الباب فی حکم المخفف و اختلاف الهیئه فی مفرد و مفرد به اعتبار ان الفاء من احدهما ساکن و من الاخر مفتوحون. مصنف میگد مانند این مثال قبلی است این مثال بعدی. مثال قبلی اختلاف در حرکت فقط بود، اختلاف در هیئت حرکت فقط. میگد این مثالش هم برد و برد بود. میگه این مفرد و مفرد و مفرط هم بینشان جناسه، اختلافشان فقط در چیه؟ در اینجا اختلافشان فقط در هیئت مفرد مفرد، منتها اینا اختلافشان یعنی فقط در هیئته، منتها در اینجا یکی ساکن است یکی متحرکه، یکی ساکن یکی متحرک، یعنی اختلاف در حرکت نیست، اختلاف در حرکت و سکون، منتها اختلاف در هیئت فقط، نه در اختلاف در عدد. چند تا اختلاف قابل تصور بود در عدد، در نوع، در هیئت، در ترتیب. برد و برد در هیئت فقط، مفرط و مفرط هم میگد در هیئت فقط، منتها اون برد و برد فقط در حرکت بود اختلاف در هیئت، در این مفرط و مفرط اختلاف در اختلاف در هیئت فقط در حرکت و سکونه. این را چرا گفته؟ خب یک کسی ممکنه بگد مفرد چند تا حرف داره؟ 4 تا. مفرد چند تا؟ 5 تا. پس یکی 4 حرفی شد یکی 5 حرفی. اینجا اختلاف هم در عدد است هم در هیئت. یه همچه چیزی ممکنه به ذهن یک کسی بیاد. اینا آمدن گفتن نخیر، مفرط و مفرط اختلافشان فقط در هیئت، یکی ساکنه یکی متحرک، اختلاف در عدد در بین اینا وجود نداره. اینو میخوان بگن. سوال حرف مشدد مگر دوتا نیست؟ میگه نه، در جناس حرف مشدد دو حرف به حساب نمیاد. مفردم چهار حرفی به حساب میاد، مفردم چهار حرفی به حساب میاد. بله در وزن شعری. چرا؟ در وزن عروض یعنی دیگه، در وزن عروضی مفرد چهار حرف، مفرد پنج حرف، ولی در جناس مفرد و مفرد هر دو چهار حرفی به حساب میاند. حرف مشدد در جناس در حکم حرف واحده. حالا چرا در حکم واحده؟ میگه به خاطر اینکه در این وقتی که تو تلفظ میکنی به یک حرفی که مخففه، زبان میاد برای تلفظ به این حرف، یه مرتبه زبان از روی این حرف بالا میره. در حرف مشدد هم همینجوریست، دو تا حرف به هم محکم زده شده، زبان که آمد برای تلفظ این حرف، یه مرتبه از روی این حرف مشدد بالا میره. بین مثلا فرض کنید دال و ر، مثلا ر این حرف لا، چیز زبان از رو میخواد تلفظ کند به دو تا حرف، یکی لام است یکی هم مثلا فرض کنید داله، مثلا دو مرتبه از روی این دو تا حرف در مقام تلفظ بالا میره. ولی اگر چنانچه نخیر حرف مشددی است مثل مده، مثلا دال که تلفظ میخواد بکند با اون لامو، چیز زبان، زبان که میخواد تلفظ کند با اون دال، یه مرتبه از روی دال مشدد بالا میره. چون که یه مرتبه از روی حرف مشدد بالا میره، ولذا که انه فقط به یک حرف تلفظ شده، دوتا به حساب نمیان. ولذا در جناس حرف مشدد حکم حرف واحد را داره و مفرد هم چهار حرفی به حساب میاد، مفرد هم چهار حرفی. و مثل اوس، مثل مثال قبلی است، در این که اختلاف فقط در هیئت. قول عرب که میگن الجاهل و اما مفرتون او مفرد، آدم جاهل یا مفرد یا مفرد. تفرید کوتاهی کردن، افراد زیاده روی. میگه آدم جاهل نوعاً کارهاش میزان نیست، یا از حد بالاتره یا از حد صحیحش پایینتره. جاهل یا مفرط افراد کننده از حد گذرنده یا مفرط کوتاهی کننده.
سخن از زمین هست، پس قوله هم نباید
قولهم الجاهل و ما مفرتون او مفرط. در کلامهای حضرت امیر علیه السلام هست، منتها مانده به این که اولین کسی که این رو گفته حضرت امیر اگر باشد، میگیم او فرموده و بقیه هم از او گرفتن استعمال میکنه. ولی بعضی اوقات میبینی یک تعبیری بود مردم قبل از حضرت هم استعمال میکردن، حضرت هم اون رو استعمال کرده باشد. اینجا دیگه نمیشد گفت مال حضرت امیر بوده و مثلا اینا بگیم قول مردم. این مانده به این که اولین وقتی که استعمال شد و دیگران از او گرفتن کی بوده. و هیچ مانعی هم ندارد که یک تعبیری را حضرت امیر هم استعمال کرده باشد، دیگران هم استعمال کرده باشند و اون دیگران هم به ذهنشان همین آمده باشد به کار ببرن، بدون اینکه از حضرت امیر گرفته باشند. کما اینکه در سرقات شعریه میاد، یک شعری رو این شاعر این شعر رو گفته، دیگری هم همین رو گفته، وقت میگن این که شاعری شعری رو از دیگری دزدیده باشه. این در صورتی است که اون گفته، این یکی از او گرفته. و اما این که نه، به ذهن این شاعر این شعر آمده گو، به ذهن شاعر دیگرم که اصلا شعر این نرسیده بود، در منطقه دیگرش بود، در شهر خودش بود، شعری گفت مثل همین. اینجا نمیشه گفت که یکی از دیگری گرفته، سرقه اونجا صدق نمی کند. حالا این منافات نداره که قول عرب هم باشد متعارف، قول حضرت امیر هم باشد.
خب
این جمله مسئله دیگه، الجاهل و امام و عرض. البته مسئله هم نیستان، چون که مثل در مشابه معنی حقیقی استعمال میشه. مردم الجاهل و امام مفرد و مفرد را در معنی حقیقی خودش استعمال میکنه، اینجوریه، از باب تشبیه نیست. ولذا این مثلا نظیر مسئله از ناحیه کثرت استعمال و همین مقدارم هست. همین مقدار منافات ندارد که کلمات قصارم باشد، حضرت امیرم استعمال کرده باشد، کس دیگه هم استعمال کرده باشد. نه آخه بعضی اوقات حضرت امیر استعمال که کرده، اون چه که استعمال میکرد حضرت امیر جمع میکردن دیگه، هر چه که داشت جمعش میکردن، ذکر میکردن. وقعی بسا مسئله بوده حضرت امیر به کار برده، ذکر میکردن. غیر مسئله بود، ذکر میکردن. خب بعدش دارد به این که الجاهل و امام مفرتون او مفرد، در اینم میگد اختلاف فقط در هیئته. چرا؟ یکی پنج حرفیه، یکی چهار حرفیه، چطور میگی فقط اختلافشان در هیئته؟ در هیئت یعنی قبول هم، در عدد هم یک کسی میگه تست، از دو ناحی اختلافه، عدد هیئت. میگه نه، عدد دیگه نمیشه گفت، چون حرف مشدد وقتی که بلند میشود زبان از اون هر دو حرف مشدد، دو تا حرف دیگه به هم کوبیده شد، هما برمیگردد به اون حرف مشدد ها، چون دو تاست به هم کوبیده شده. چون حرف مشدد وقتی که هست بالا میرود لسان از اون دو دفعتا واحده. اینجور نیست که یه مرتبه از حرف اول بالا بره، مرتبه ثانی از حرف دومش بالا بره، نه، یه مرتبه هر به هر دو حرف تلفظ میشه و یه مرتبه هم زبان از روی این مشدد بالا میره، دو مرتبه بالا رفتن نیست. مشدد بله، چون که وقتی که بود بالا می رفت یا بالا می رود لسان از اون دو دفعتن واحده مثل حرف واحد، چون این جوری بود اده کانه برای شرط در ماضی است دیگه، اده شمرده شد اون حرف مشدد حرفن واحده، قد حرفن واحده جواب لماسو، لما کان یرتفع اللسان عنهما دفعتا واحدتا که حرف واحدن، این شرط تمام شد، قد اون حرف مشدد حرفن واحدا، تمام شد. حساب بکنی حرف که میگیم لفظش یکیست دیگه، به اعتبار لفظ مفرد در واقع، به اعتبار معنا متعدده، ولذا هم ادعا گفتن اونجا در واقع میخواست بگه یکی شدن، اون وقت معنا نداره در گفتن بگه یکی یکی شد، باید بگه دوتا یکی شد، ولی در اینجا میگه این حرف مشدد حرف واحد شمرده شد. ادعا خب اونم باشد اونم درست، ادعا حرفن واحد. بعدش دارد به این که و جعل التجنیس، اینم تتمه اونا هم، جعل عطف بر عده است و اینم جواب شرطی، یعنی و قرار داده شد تجنیس در این مثال یا در نحو این مثال، و قرار داده شد تجنیس در این مثال از اون تجنیسی که اختلاف در او در هیئت فقطه. پس این جعله یادتن نره، اینم عطف بر جواب شرط و جواب شرطه. ولذا قال، شاره میگد مصنف که میگد ول حرف المشدد فی حکم المخفف، این ناظر به همینه و به همین خاطر که مشدد قصه از این قرار است و این مثالم از قبیل اون برد و برده، به این خاطر مصنف گفت حرف مشدد در این باب جناز در حکم حرف مخففه. تمام شد. بعد دارد به این که واختلاف الهیئه فی مفرد و مفرد، حال این اختلاف در هیئت در اینا رو میخواد توضیح بده. اختلاف در هیئت در مفرد و مفرد به اعتبار این است که فا از یکی از اون دو مفرد ساکنه و از دیگری اون فا مفتوحه. اختلاف در اینجا در حرکت و سکونه که الان میخواد اینه بیان کنه. اختلاف در حرکت و سکون رو الان میخواد بیان کنه. وقت یکون الاختلاف بالحرکت و سکون جمیعا که قول هم البدعتو شرک و شرک، البدعتو شرک و شرک. البته اختلاف در حرکت و سکون یعنی دو تا حرف در این کلمه و دو حرف در اون کلمه. این دو تا حرف نوعشان یکیه، منتها یکی متحرکه، یعنی یکی از اون دو حرفا در یکی متحرکه در دیگری ساکن. بعد حرف دیگر هر دو متحرکن، منتها حرکتشان فرق میکند. این که میگد اختلاف در حرکت و سکون، این معنیش این است که مثلا حالا شرک و شرک دیگه شما حساب بکنید، شرک و شرک، شرک و شرک اختلاف در هیئت حروف است فقط اختلافشون. در شرک شین مفتوحه، در شرک شین مکسور. ر در شرک متحرکه، ر در شرک ساکنه. اختلاف در حرکت و سکون اینجا که میگد به این معنا که از دو ناحیه در هیئت اختلاف وجود داره. در یک حرف اختلاف در حرکت و سکون، در حرف دیگر اختلاف در خود حرکته، یعنی حرکت های این دو تا حرف با هم دیگه فرق دارند. اون دو تا حرف دیگر اختلافشان در این است که یکی ساکن یکی متحرک، در این یکی نه، هر دو حرف متحرک، اون تو حرکتشان فرق میکنه. یکی مثلا فتح است، یکی کسره است. بله دیگه. آخه اینجا گفت که اختلاف در
یک حرف باشه یا چند حرف،
در کجا حرف هم که میگد، آخه حرف هم که میگد اون عبارت چه بود در اینجا؟ وقت یکون، بله کجا اسم حرف را برد؟ اختلاف فی هیئات الحروف، هیئات حروف میگه هیئت های اونها. حالا این هیئت های حروف چطوریست؟ میگه گاهی اوقات فقط در حرکت، گاهی اوقات در حرکت و سکون، هر دو حرکت و سکون شد، خواهی نخواهی در دو تا حرف باید صورت بگیره، یعنی دو حرف از این دو حرف از اون. اینجا
دلیل سکون بود که در همون حرف در یک اما حرکت بود، یعنی جمله تدریجه اوورده در یک اون اختلاف بالحرکت و سکون جمعیت بود، در یک هم میتونه باشه
همین در دو هم سه هم. یه مرتبه میگیم اختلاف در حرکت و سکون، اختلاف در حرکت و سکون این معناش این باشد که یک حرف ساکن مقابلش از اون یکی متحرک، اینجوری. گاهی اوقات نخیر، یه دو تا حرف از این دو تا حرف از اون، اونم میگد میتونه باشه. اینی که الان ذکر میکنه مال اینه، یعنی اختلاف در حرکت نیست فقط در اون مفرد و مفرد، اختلاف در حرکت، اختلاف در حرکت و سکونه، من دو حرکت و سکون در یک حرف، یعنی در یک کلمه فلان حرف ساکنه، در کلمه دیگر همان حرف متحرک. اینی که الان ذکر میکنه که میگد فقط تکون اختلاف بالحرکت و سکون جمیعاً، این جمیعاً که میگد یعنی در واقع در یک حرف اختلاف در حرکت است فقط، در حرف دیگر اختلاف در سکون. اختلاف در سکون یعنی یکی متحرک یکی ساکن، جمعی یعنی هر دو جمع شده، هم اختلاف در حرکت جمع شده هم اختلاف در حرکت. یه مرتبه ببینید اختلاف در حرکت و سکون اون معنیش این است که یکی ساکن یکی متحرک. و اما این که میگه اختلاف در حرکت اختلاف در سکون جمیعن، یعنی دو تا اختلاف، کلمه جمیعن که آورده یعنی دو تا اختلافه. اونجا که یکی مثلا در مفرد و مفرد یه اختلاف بیشتر نیست، منتها اون اختلاف در حرکت و سکون. در برد و برد یک اختلاف بیشتر نیست، اون اختلاف فقط در حرکتشه. ولی در شرک و شرک دو تا اختلافه، در شرک و شرک دو تا اختلافه، یه اختلاف در حرکته، اختلاف دیگر در حرکت و سکونه. این جمعیان که آورده مال اینه، لذا مفرد و مفرد داخل در بعدی نیست. در واقع مفرد و مفرد داخل در بعدی نیست که بگیم حرکت و سکون جمعیان. و گاهی اوقات اختلاف به وسیله حرکت و سکوت است جمعیان، سکون است جمیعن. جمیعن یعنی دوتا اختلاف، کلمه جمیع دوتا اختلاف. اختلاف در حرکت هست یک، اختلاف در حرکت هم. اختلاف در حرکت هست، اختلاف در سکونم هست، جمیعن. اون تو اختلاف در سکون معنیش این است یکی متحرک یکی ساکن. اختلاف در حرکت معنیش این است که هر دو متحرک باشن، نوع حرکاتشون فرق بکنه. که قولهم البدعتو شرک و شرک فإن الشین من الاول مفتوح و من الثانی مکسور و را من الاول مفتوح و من الثانی ساکن. شرک همون شرک به خداوند، شرک دام را میگن، دامی که مال صیاد صید میکنه، حیوانات را به تور میاندازه، تور دیگه تور صید. تور البته چیز نیست، نه دام، چون تور فقط مال ماهی است. دام که میگیم مال این حیوانات وحشی هم هست، درست میکنن، شیر میاد میفته تو تله مثلا. شرک دام، شرک هم که همون شرک به خداوند، بدعت هم که معلومه چیزی که در دین نباشد، عنوان این که از دینه مطرح کنی و جزء دینش قرار بده. میگه بدعت دام شرکه، یعنی شرکه به خداوند به وسیله بدعت انسان را به دام میاندازد، یواش یواش انسان کارش به شرک و کفر میرسد. بدعت دام شرکه، شرک به وسیله بدعت انسان را به دام میاندازد، یعنی نتیجتا کافرش میکند، مشرکش میکند.
شرک
و شرک از باب اصلاح ها، اون به چه حساب بدعت رو از باب تشبیه دیگه؟ بله نه، تشبیه، تشبیه بلیغ مثلا بشه، مثل زیدون اسدون.
قبلید که شرک به وسیله دام انسان رو، این بدعت دامی که انسان رو به شرک
دونه، اون نتیجه معناشون میشه. ولی از اینجا البدعت و شرک و شرک، یعنی بدعت مثل دام شرکه، مثل دام شرکه.
دام شرک
ها، خود دام شرک بله، اون دام شرک از قبیل استعاره میشه. خود بدعت از قبیل دام باشه از باب تشبیه. شرک و شرک، شرک را، شرک را اضافه میکنیم به شرک، اون از قبیل استعاره میشه. وجه شبه این است که کما این که صیاد مثلا به وسیله دام اون شی را میگیرد به طرف خودش، تصرف در اون میکند، شرک هم به وسیله این بدعت همین کار را میکنه، انسان را به تور میاندازد و به طرف خودش میکشه و مال خودش میکنه. چون که شین از اولی مفتوح و از ثانی مکسوره و را از اولی مفتوح و از ثانی ساکنه، تمام شد. و ان اختلفا ای لفظ المتجانسین فی اعدادها، نوع اول این بود که اختلاف در هیئت بشد. نوع ثانی از جناس غیر تام این است که در عدد حروف با هم دیگه مختلف باشند، حروف یکی از دیگری بیشتر باشه، دو لفظه بینشان جناس وجود داره، منتها یکی از دیگری حروفش بیشتره، حالا یه حرف بیشتر داره، دو حرف بیشتر داره، سه حرف بیشتر داره، اون دیگه مانده به خودش.
اختلاف در هیئت هم پیدا میکنه؟
بله.
اختلاف در هیئت هم پیدا میکنه؟
بله؟ نه لازم نیست، لازم نیست اختلاف در هیئت پیدا کنه، هیئتاش ممکنه مثل هم بشد، فقط یکی از دیگری، مثلا مثل مساق و ساق، حالا مثال میزنه، مساق ساق، ساق مثل ساق است دیگه، هیچ فرق نداره، فقط این یکی یک میم اضافی داره.
لازمه هیئتشون
برابر باشه، اینه
که در
مقابل
اون
حرف
هم یه حرفی باشه،
نه، اینجا ببینید ساق در مساق اون میمش بذار جلو، اون ساقش بذار باشه، در ساق هم همین جوری، در ساق هم همین جوری، پس ساق اون سه حرفه، از مساق هم میمش بذار کنار، اون سه حرف میمانه، بین اون و این جناسه، منطور مساق یک حرف اضافی دارد، اونم در اولشه.
بین مساق و ساق جناسه، نه بین ساق و ساق.
میدونم، منطور در واقع مماثلت، میدونم مماثلت اصالتاً بین ساق از این و ساق از اونه، از ناحیه این لفظ مثل هم باشن، این میشد دیگه، منطور یکی یک حرف اضافی دارد، یکی یک حرف اضافی دارد، اون حرف اضافیش هم اوله، شما اون حرف اضافی را کنه کنار بگذار، بقیه مثل هم، من هیچ فرقی بین اونها وجود نداره. نه میگه ما وقتی که مقایسه میکنیم، وقتی که ما مقایسه میکنیم اینجوری نیست، مقایسه که میکنیم میگیم بله بین مساق و ساق اختلاف فقط در عدد حروفه. هیئت مساق میمش اول مفتوحه، اون ساق این حرف ندارد، مقابل ندارد میم در اون یکی، میدونم. وقت رسیدیم به سین مساق، سین مفتوحه، سین از اونم مفتوحه، نه اونجوریست نگیرید دیگه، اون حروف، اون حروفی که این کلمه را تشکیل داده اند، هیئت اون حروف، اون حروفی که گفتیم بایستی از نوع واحد باشند، حروف اون حروف، هر حرفی با مقابلش حساب میشه، اونا رو بایستی حساب کرد. ما الان سین را میبینیم در مساق مفتوحه، در ساقم مفتوحه، الف در اون ساکنه، در اینم ساکنه، قاف هم که هیچی، آخر فاخرم که منات. و اگر مختلف شدن دو لفظ متجانس در اعداد اونها، یعنی اعداد حروفشان، به ان یکونه یکی از اون دو حرف، به ان یکونه در یکی از اون دو حرف حرفی که زائده یا بیشتر از حرف زائد، ان یکونه فی احد اللفظین یک حرف زائد یا بیشتر از یک حرف زائد، که اذا سقطه، که اگر این اضافی بیفتد، حصل الجناس التام، اگر این بره باقی مانده جناس تام تشکیل می شود، در این صورت سمی الجناس و ناقصا، به جناس میگن جناس ناقص، غیر تام یعنی جناس ناقص مرادف جناس غیر تام نیست، غیر تام چهار قسمه، یک قسمش را میگن اصطلاحا ناقص، ولی دو نگو جناس یا تام است یا ناقص، ناقص را مقابل تام قرار نده، بگو جناس یا تام است یا غیر تام، غیر تام هم اقسامی دارد، یکی از اقسامش را اصطلاحاً میگن ناقص. چرا حالا اون دیگری را میگن ناقص، این جناس را میگن ناقص؟ لنقصان احد اللفظین عن الاخر، به خاطر اینکه کم دارد یکی از اون دو لفظ از اون لفظ دیگر، کم دارد یعنی بعضی حروفش کمتره، یعنی بعضی حروف را اون دارد، این اون را ندارد، کم دارد. و ذالک الاختلاف، حالا میگد این اختلاف در عدد، به عبارت اخرى یکی از دیگری حرف اضافی داره، اون حرف اضافی میگد یا اوله یا وسط یا آخره، حالا برای هر کدام مثالی میزند. و ذالک الاختلاف و اما به حرف واحد فل اول مثل والتفت الساق و بالساق الى ربک یوم اذن المساق به زیادت المیم او فی الوسط نحو جدی جهدی به زیادت الها و قد سبق ان المشدد فی حکم المخفف او فی الاخره که قوله یمدون من ایدن اواسن اواسمی به زیادت المیم و لا اعتبار به تنوین. میگه و این اختلاف در عدد حروف یا اختلاف به یک حرف، اونم در اول بعدم میاد، اختلاف یا در به یک حرف است یا به بیشتر از یک حرف، بیشتر از یک حرف بعدن میاد. اختلافشان فقط در یک حرف باشد، یعنی فقط یکی از اون دو فقط یک حرف بیشتر از دیگری داره، این اقسام برای اینه. و این اختلاف یا به یک حرف است، اون حرفم در اول یکی قرار گرفته، مثالش مثل آیه شریفه والتفت الساق بالساق الى ربک یوم اذن المساق، سوره قیامت آیه سوره قیامت 75 آیه 29 و 30. میپیچد ساق به ساق، یعنی ساق پای انسان دو تا ساقش به هم دیگه میپیچد. گاهی انسان ضعیف است یا طولی پا میشه راه برفت، ساقش به هم میپیچه ای بسا میفتد زمین، این میتونه قشنگ هر کن خدام رو راست نگه دارد و راه بره. الى ربک یوم اذن المساق، مساق هم مصدر میمیست به معنای سوق داده شدن، به سوی رب توست در اون روز سوق داده شدن انسانی. میگهد مساق به زیادت المیم، ساق با مساق، مساق یک حرف از او بیشتر داره، اون زیادی هم در اولش. یا مصدر اسم مصدر میمی مجهولی، بله اسم مصدر، البته مصدر میمی را در صرف میگن اسم مصدر دیگه. از تصریح علی توضیح نگاه کنید، اونجا اسم مصدری که میگیم در نحو و صرف و اینا فرق دارد با اون اسم مصدرهایی که بعضیا در جاهای دیگه گفتن. در اوائل لومه کلانتر شما اونجا میبینید ششف قول مثل این که در فرق بین مصدر و اسم مصدر ذکر کرده. بعضی آمدن گفتن حاصل معنای مصدر را میگن، لفظی که مال حاصل معنای مصدریست اون را میگن اسم مصدر، اون لفظی که برای خود معنی مصدریست میگن مصدر. این فرق نوعا در بین اصولیین است، اصولیین هم چه فرقی گذاشتن. نحویونینا کاری خیلی با این ندارن، مگر اینکه به یک نحوی امر مشتبه بشه، بره در اصول نگاه کنه ببینه یک اصولی گفته، اینم پاشد بیارد بگد اینجوری، و الا نحویین اصالتا کاری با معنا ندارن، این مربوط به اصولیین است. یک کتابی است البحث و نحوی عند الاصولیین، یه همچی چیزی ها، اسمش چیه نویسندش؟ البحث و نحوی عند الاصولیین، مال اون چی اخباریه، تعبیرش همینه، لقبش اخباریه. اون نوشته کتابی است البحث و نحوی عند الاصولیین، کتاب خوبی است، رفقا داشته باشن خوبه. یعنی بعضی از قسمت‌ها رو در اصول می‌خوای خوب روشن بشه، باید این کتاب رو ببینی اونجا حل بشه. به مصدر، اسم مصدر و بعضی از مسائل که می‌رسی باید اینجوری باشه. راجع به لمعه هم یه وقتی اگر مصدر و اسم مصدر خواستید، خود شهید ثانی در اون کتابی است به نام فواید چیه؟ نه تمهید، نه فواید، مال شهید ثانی است. در آخر ذکرای چاپ قدیم اون فواید ذکر شده، یعنی چاپ کردن ذکرای قدیم، ذکرای چاپ قدیم، ذکر مال شهید اولی، شهید اولی قبلا چاپ میشد، یک کتابی از شهید ثانی هم در آخر او چاپ کردن یادم میاد، مثل این که اون اسمش من چون
تو درگانه چاپ شده،
نه اینا اون مثل این که معلوم نیست چاپ کرده باشن، این فواید این غیر از اونه. یکی در آخر اون من دیدم اون وقت، حالا نجف دیدم دیگه صاحب یادم نیست که اخیراً یه جایی ندیدم که دیگه خصوصیاتش چیه. یک کتابی است مربوط به نحوه در آخر ذکرای شهید اول چاپ شده، چاپ قدیم. اونجا اون اسم مصدر رو خودش معنا کرده. کسی که لمعه میگه حقش این است که بگه بله شهید ثانی که اینجا میگه اسم مصدر مرادش اونه، چون شهید ثانی خودش میگه اسم مصدر اینه، اینجا هم آمده میگه طهارت اسم مصدره. مثلا ما حالا بیاییم و اینجا در اسم مصدر بالا پایین بکنیم، بهتر این است که نظر خود شهیدم اونجا گفته بشه. خب بعدش دارد به این که به زیادت المیم یا در وسط اون زیادی مثل جدی جهدی. جهد چیز، جد هم به معنای ثروت و حزم میاد، یعنی به معنای ثروت، نصیب، سهم داشتن. جهد هم به معنای مشقت و تلاش و اینا میاد. جدی، بله جدی، جهدی بخواد بگید نصیب من همون مقداری است که من تلاش میکنم، هر مقدار تلاش کنم در هر زمینه ای، برای مال دنیا بخوای به دست بیاری همون مقدار که زحمت میکشی مال دنیا گیر میاری دیگه. یکی از صبح تا غروب اونجا میخوابه هیچی گیرش نمیاد، اون یکی از صبح تا غروب دو شیفته بلکه بتونه سه شیفته کار میکنه، خوب درآمدش بیشتر میشه. یاد نصیب من همون کوشش منه، یعنی هر مقدار کوشش بکنم نصیب منم همون اندازه است. یا درس خوندن، یکی اصلا درس نمیخونه اون یکی هم شب و روز چیز میکنه، خواهی نخواهی اینی که زحمت میکشه چیزی میفهمد، اون یکی هم که هیچ زحمت نمیکشه چیزی گیرش نمیاد. حالا گاهی اوقات یکی با استعداد است، کم زحمت میکشه، ترقش بیشتره، اون یکی استعدادش پایینه، خیلی هم تلاش میکنه کم. اینا حسابش جداست. شما دو نفر رو حساب بکنید در استعداد و حافظه و امثال ذالک یه اندازه باشن، یکی کوشش بکنه اون یکی ده. اونی که خواهی نخواهی بیشتر کوشش میکنه سوادش بیشتر میشه علمش، اون یکی که کوششش کمی کمتر میشه دیگه. پس این قاعده هست، جدی جهدی، نصیب من و روزی من همون تلاش من هست. حالا شاهد سر جدی و جهدی است که جهدی یک حرف بیشتر دارد تا جدی، اون حرف اضافیش هم در وسطشه. به زیادت الها، یک کسی میگه جدی هم تعداد حروفش مثل جهدیه، اون جدی حرفش مشدده. میگه قبلا گفتیم که حرف مشدد در جناس در حکم واحده، حرف واحده، و قد سبق این که مشدد در جناس در حکم مخففه. یا در آخر اون زیادی مانند قول اون شاعر، یمدون من ایدن عواسن عواسمی تسول به اسیافن قوادن قوادبی، که این شعر مال ابو تمامه. یمدون یعنی میکشن، در میارند، من ایدن ترکیب من ایدن میاد، عواسم جمع آسیه صفت عیدنه، عواسم جمع آسمه صفت عیدنه. عواسم از جمع آسیه، آسیه یعنی زننده با عصا. عواسم جمع آسمه است، آسمه یعنی محافظت کننده و حفظ کننده. در می آورند از دست هایی که اون دست ها هم زننده هستند و هم محافظت کننده. این ترجمهش حالا میگهد عواسم با عواسم بینشان جناسه، عواسم یک حرف بیشتر دارد تا عواسم، اونم میمه، به زیادت المیم. یک کسی میگهد خب عواسم هم تنوین دارد، عواسم میم دارد، میگه تنوین در اینجا حساب نیست دیگه، چون تنوین در واقع خصوصیات کلمه نیست. در وزن عروضی تنوین حرف به حساب میاد، ولی در جناس شما دوتا کلمه رو بگن عواسم را حروفش حساب بکن دیگه تنوین را که حساب نمیکنی. یا در زید مثلا میگه ولی زید چهار حرفی است، تنوینم بهش داده میشه چهار حرف، این نیست، خود کلمه حساب میشه. و اعتباری به تنوین نیست، یعنی اون حرف به حساب نمیاد که بگی اونم تعداد و حروفش به اندازه این. حالا ترکیب میکند این بیت را، این عبارت را در واقع. و قوله من ایدن، این من ایدن در ترکیب چیه؟ یمدون من ایدن. میگه در ترکیب من ایدن سه احتماله، یکی یکی این احتمالات را بیان میکنه. و قوله من ایدن، احتمال اول این است که فی موضع مفعول، مفعول نها، فی موضع مفعول یمدونه، یه مفعول اضافه شده به یمدون، علا زیادت من کما هو مذهب الاخفش. یه احتمال این است که من ایدن، بگیم منش زائده است، اون ایدن در محل نصب است، مفعول به یمدونه، یعنی میکشن، یعنی در میآورند دست هایی را که عواسن عواسمین، من زائده ایدن مفعول بهونه، یمدون ایدن یعنی ایدن نتیجه میشه دیگه از این معنا، در موضع مفعول یمدون است به زیادت من. بعد میگه اینجا که گفتیم من زائده است، این مبتنی است بر این که در من قول اخفش را بپذیریم، آخه دیگران جمهور قائلن به این که در زیادی من شرط است که در کلام موجب نباشه، در منفی منهی امثال ذالک مسئله است، در ایجاب نه، ولی اخفش گفته در کلام ایجابی هم من میتونه زائده باشه، در این مسئله قول اخفش را بپذیریم و از او تقلید کنیم، من را میشود گفت که من زائده است. او احتمال دوم، او علا کونها للتبعیض، احتمال دوم این است که من تبعیضیه باشد، کما فی قولهم هز من اطفهی و حرک من نشاته، این احتمال دوم، من تبعیضیه باشد، در اون اخست من الدراهم، من رو میگن من تبعیضیه است دیگه، اخست من الدراهم یعنی اخست بعض الدراهم، من زائده نباشد، اون احتمال دیگره، من تبعیضیه باشد اینجوری میشه، اخذتو من الدراهم یعنی اخذتو بعض الدراهم، من معنی بعضی میگم، اون بعضی هم میگن افعل بهش هست شد اخذتو من الدراهمم، جار مجرور صفت برای اون مفعول محذوف باشه، اخذت درهما من الدراهم، اونجوری هم میشه ترکیبش کرد، من تبعیضیه است یا ابتداییه است، این احتمال داده شده در رضی هم من سابقا دیدم، یا بنابر بودنی اون من است برای تبعیض، کما در قول عرب در این مثلشان بگن هز من اطفه، اطف یک شقی از بدن را میگن اطف، یعنی بدن دو نصف، این شقی گوسفند نمیگن نصف، در بدنم اطف هر یک از دو شق بدن را میگن اطف، دو تا شق داره دو تا اطف داره، هر رکه من اطفهی، من در اینجا را من تبعیضیه میگیرن، یعنی حرکت داد بعضی از اطف خود را، بعضی از شق خود را، بعضی از شق خود را مثلا کتف خود را حرکت داد، کتف هم بعضی از شق بدن است دیگه، این میگن کنایه است، تسوقی هم داره، کنایه است از این که اظهار خوشحالی کرد، چون آدمی که نوعا خندان است و خوشحال است این حرفا که نه بدنش حرکت میده و بدنش را حرکت میده، خواهی نخواهی بعض بدنم حرکت میکند دیگه، حالا میگن هز من اطفهی، یعنی حرکت داد بعضی از شق بدن خود رو، کنایه است از اینکه خوشحال شد و خندید، و حرک من نشاطه، و حرکت داد از نشاط خودش، یعنی بعض نشاط خود رو به حرکت در آورد، اینم باز کنایه است از اینکه خوشحال شد دیگه، بعض نشاط خود رو به حرکت در آورد، کنایه است از اینکه خوشحال شد، میگه من در این هز من اطفه چطور برای تبعیضه، در این هر رکم نشاطه چگونه برای تبعیضه، اونجا هم میتواند من برای تبعیض باشه، اینم احتمال دوم، او الا انه صفت محذوف. یکی اینکه بگیم نه، من ایدن جار رو مجرور متعلق با عامل مقدر صفت است برای مفعول به محذوف یمدونه، صفت اونه. یا بنابراین که اون من ایدن صفت صفت و محذوفه، یعنی صفت باشد برای موصوفی که محذوفه ها، اون موصوف هم همون مفعول به محذوف یمدونه بشد. ای یمدونه سوائد من ایدن عواصه در می آورند. سوائد جمع ساعد، ساعد یعنی بازو. در می آورند، این میخواد بگه در میدان جنگ اینها خلاصه دستشان رو در میارند و دستشان شمشیر و امثال ذلک و با دشمنان می جنگند. یعنی می کشند، یعنی در می آورند بازوهایی را که اون بازوها من ایدن عواصن تا آخر. حالا این سوائدی را که اون سوائد من ایدن، یعنی از دست های خودشان اون سوائد را در میاره. دست تقریبا از این سر انگشتان تا اون کتف دست دیگه. بازوها بعض اون سوائده در می آورند. بازوهایی را که اون بازوها این صفت دارند از دست های اونها هستند، از دست های اونها هستند. در این صورت من ایدن بشود صفت برای اون، یعنی جار و مجرور متعلق با عامل مقدر صفت بشود برای اون سوائد، سوائد مفعول بهش بشود. اون وقت منم حالا مانده به این که من چه منی باشد، از اونه نتیجتاً اینجا هم باز تبعیض در میاد دیگه. از اونه یعنی بعضی از اونه، مثل خاتم و فزتن دیگه. خاتم از فزه، این سوائد هم از اونه، منتها خاتم فضا آمده جنس اون رو بیان میکنه، این ایدن آمده کل اون رو بیان میکنه. او الا انه صفت و محذوف ایمدون سوائد، بازوهایی را که اون بازوها میباشند از دستهایی که اون دستها عواصی هند. عواصی یعنی چه؟ عواصن جمع آسیه، آسیه هم ماخوذ است از اساهو. اصاحو به چه معناست؟ ضربهو بالعصا، زد او را با عصا. و عواصمه، این عواصم هم عطف برون عواصنه هم، من ایدن عواصن و عواصمی، اون دستا عواصم هم هستند. عواصم چیه؟ میگه عواصم جمع عاصمه در واقع، ماخوذ از عصمهو. عصمهو یعنی حفظه، حفظ کرد او را و حمایت کرد او را. بعد دارد که و تمامه، تمامه یعنی مصرع دوم اون بیت اینه، تسول به اسیاف قوادن قوادبی، تسول یعنی حمله می کنند به وسیله شمشیرهایی که اون شمشیرها هم قوادنند هم قوادب. قوادن جمع قاضیه بشد، اسم باشد، قازنم باشه معنی نداره، صفت باشد قاضیه دیگه. قاضیه یعنی حکم به قتل، قوازن یعنی حکم کننده هستن، یعنی حکم به قتل. قوازبم یعنی برنده هستن. حالا حمله می کنند اونها به وسیله شمشیرهایی که این شمشیرها هم قواضی هستند، یعنی حکم به قتل میکنند. حکم به قتل میکنند یعنی کشنده هستند. قواضبند برنده هستند. ای، حالا اصل شعر را معنا میکنم، یمدون ایدین ضاربات للاعداء حامیات للاولیاء سائلات علی الاقران به سیوف حاکمتن بالقتل قاطعتن. میگه یعنی میکشند اونها اون اشخاص، اون ممدوحین در می آورند در واقع دست هایی را که این دست ها زننده هستند به دشمنان، حمایت می کنند اولیاء خود را، حمله کننده هستند بر امثال خودشان با شمشیرهایی که این شمشیرها حاکم به قتلند، قوازی قاطعه هستند، قواده یعنی برنده. تمام شد. و رب ما سمی هذا القسم الذي تكون الزياده فيه في الاخره مترفا، میگه چه بسا این قسم، این قسمی که اختلاف در عدد حروف منتها زیادی در آخره، و چه بسا نامیده می شود این قسمی که می باشد زیاده در او در آخر، اونم زیادش هم حالا این اینجا رو در یک حرفش مطرح کرده دیگه. مترف، مترف میگن چرا؟ چون حرف زیادی در طرف واقع شده، طرفش چه یعنی آخرش. و اما به اکثر از ناحیه بندشگال نداره. وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله نه دیگران گفتن.